أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وعلى آل محمد وعجل صلاتهم.
تا اینجا نتیجه‌ای که جناب شیخ بهش رسیدن، تا اینجای بحث اینه که شرط الحرام، یا اگه دوست داری به مقدمت الحرام، شرط الحرام مع قصد صرفه الى المحرم لیس به حرام. اگر بخوام به زبان ساده تری بگیم، یعنی تملک العنب مع قصد صرفه الى تخمیر لیس به حرام. چون اگر یادتون باشه ما بحثی رو مطرح کردیم و گفتیم که بعضی ها ممکنه بگن این بیع شما آیا اعانه بر شراء هست یا نه، اعانه بر تملک العنب هست یا نه، و بعد تملک العنب شرط تخمیره، یعنی بیع شما مقدمه بر شرط حرامه. اینم حرام. پس بی میشه مقدمه شرط حرام. مقدمه حرام نیست، اعانه بر حرام نیست، اعانه بر شرط حرامه. بعضی اومدن گفتن نه، شرط حرامه اگر قصد داشته باشه طرف که از این شرط حرام در حرام استفاده بکنه، خودش میشه حرام، شرط الحرام هم میشه حرام. و وقتی شرط حرام شد حرام، بی مستقیما اعانه بر خود حرامه و اعانه بر اسم، اعانه بر حرامه، اعانه بر عدوانه. این نکته بود که جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. شیخ فرمود نه. پس تمام حرف اینها این بود که بی شرط خود حرامه، به اعانه بر خود حرامه، چون شرط حرام خودش حرامه. شیخ خب نه، تملک العنب مع قصد صرفه الى تخمیر حرام نیست. به بیان دیگر شرط الحرام فنی‌ترش اینه، شرط الحرام مع قصد صرفه الى المحرم لیس به حرام. خودش تملک العنب حرام نیست، ولو قصد داشته باشی که این رو ببری و در تخمیر ازش استفاده بکنی و ازش تخمیر رو قصد بکنی. حالا یه نفری اشکال میکنه به جناب شیخ. ما در بعض از روایات داریم که شرط حرام حرام شده، آنها رو چه میگویید؟ جناب شیخ شما میگی شرط حرام حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست. ما در بعض از روایات داریم یه چیزی مقدمه حرام بوده حرام شد. مثلا غرس تاک به قصد تخمیر حرام شده، حالا که غرس مقدمه و شرط حرام است، حرام بوده، اینجا حرام شده. شما چطوری میگی شرط حرام حرام نیست؟ امام صادق میگه شرط حرام حرامه. جواب، ما بحثمان پیرامون قاعده اولیه باب است، و الا اگر در مورد خاصی روایت داشته باشیم تابع روایت خواهیم بود. ما بحثمون قاعده اصلی و کلیه بابه که اگر مطلقا یه جایی به شرط حرامی رسیدیم و هیچ روایتی هم نداشتیم، آقایی که این گوشه نشستی بیا این ورتر بشین که من ببینم، یه بیا داخل بشین جا هست، شرط حرام اگر یه جایی رسیدیم و دیدیم شرط حرامه، خب تکلیف همون روشن باشه. ولی اگر جایی روایت داریم که مشکلی برای ما پیش نمیاره به روایت عمل میکنیم، اون چیزی که برای ما مشکل ساز هست و مشکل درست میکنیم اونجاییست که به شرط حرام رسیم و روایتی در باب نباشه. و بحث ما اینه که قاعده اولیه باب روشن بشه. حالا سوال، آیا در مورد تملک العنب به قصد صرفهی الی المحرم روایتی داریم که آن را حرام کرده باشد؟ خوب دقت کنید ببینید این سائل به دنبال چیه. اگر ما روایتی داشته باشیم که تملک العنب به قصد صرفهی الی الحرام رو حرام کرده باشه، خود این تملک العنب میشود حرام و بی چون اعانه بر تملک العنب میشه اعانه بر مستقیما میشه اعانه بر حرام. یه اعانه بر شرط حرام نیست که بشود گفت نه آقا این اعانه بر حرام نیست، اعانه بر اسم نیست، اعانه بر شرط حرام. پس سائل به دنبال این مطلبه. جواب، ممکن است کسی به روایتی که غارس لتخمیر را لعن کرده استناد کند و بگوید وقتی غرس پاک که مقدمه بعیده است حرام شده، تملک که مقدمه غریبه است به طریق اولا حرام است. کسی به روایات غرس استدلال بکنه در باز میشه؟ به روایات غرس استدلال بکنه و بگه خب خودت هم دیوار بشین که کمرت درد نگیره فرزاد نگیره. ممکن است کسی به روایتی که غارس التخمیر را لعن کرده است بگه ببینید خداوند آمده گفته حتی کسی که بخواد بره تاک بنشاند به قصد این که این انگور بشود، انگورشو برداشت بکنه، سالم باشه، خمر بکنه، این همین مورد لعن الهی واقع شده که مقدمه بعیده است. الان که این قرض بکنه ممکنه 6 ماه دیگه به نتیجه برسه، 1 سال دیگه. من بلد نیستم. قزوینی هستی شما؟ کسی حالا قزوینی باشه اون تاکستان و اینا تاک و اینا زیاد دارن دیگه. حالا نمیدونم چقدر، حالا ایشون میگه 2 سال، وقتی اون رو خداوند لعن کرده، ائمه لعن کردن، پس معلوم میشه به طریق اولا کسی که همین الان تملک کنه بخره اینا انگور آماده سالم دستشه میخواد بره تخمیر کنه، به طریق اولا این حرامه. حالا وقتی این طور شد میشه تملک العنب خودش
به خودی خود میشه حرام. بی، شما میخوای به این آدم بفروشی، علمم داری که این میخواد بره چیکار کنه، تخمیر درست بکنه، میدونی تملک این الان همین که عنب دستش بیاد این حرامه، شما مستقیما داری کمکش میکنی دیگه، آنه بر اسم میشه حرام. شیخ دیگه جواب به این مطلب نمیده. ببینید عبارتتون رو، نعم اشکال اینه جناب شیخ، شما هی میگی شرط الحرام حرام نیست، شرط الحرام حرام نیست. کجا شرط الحرام حرام نیست؟ ما در روایاتمون داریم که شرط الحرام حرام شده. میگه بله، لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرسل الخمر، تخمیر روز ها بهتر بود. اگر وارد میشد نهی بالخصوص از، پس ما داریم قاعده اولیه با بحث میکنیم آقایون، بله اگر نهی بالخصوصی در مورد بعض شروط حرام وارد شده باشد مثل غرسل الخم، دخل الاعانه علیه فی الاعانه علی الاسم، بله اعانه بر اون شرط که روایت آن را حرام کرده میشود اعانه بر اسم. کما انه لو استدللنا به فهوا ماد. سوال، آقا در این زمینه آیا روایتی هم داریم؟ میگه بله ممکنه. کما انه لو استدللنا به فهوا مادل على لعن الغارس على حرمت تملک للتخمیر حرم الاعانه علیه ايضا بالبي، همچنان که اگر چنچنین است که اگر ما استدلال کردیم به طریق اولویت و به فهوای اون چه که دلالت می کند بر لعن غارس، خب استدلال کردیم بهش آمد علاش باید بیاد، به این مطلب بر چی استدلال کردیم؟ بر حرمت تملک للتخمیر، اینجا دیگه حرم الاعانه علیه، اعانه بر تملک تخمیر، تملک للتخمیر، اعانه بر این تملک هم حرام می شود به واسطه بیع. پس بیع شما هم حرام میشه، اعانه به واسطه بیع هم حرام میشه. اگر همچنین حرفی زدیم یا همچنین استدلالی کردیم بحث تمامه. کل اینا که نوشتیم سوال و جواب از دل همین مطلب استخراج میشه. نتیجه کلی که حالا میخوایم از بحث بگیریم، شیخ میفرماید خب این همه چند روز بحث کردیم، رفتید و آمدید و تعدیل شد و سخت شد بحث و آسون شد بحث و همه اینها که صورت گرفت، نتیجه حاصله تا اینجا. یعنی اگر اینجا رو بفهمید دوباره میتونید به بحث برگردید. نتیجه حاصله اینه، حواسمون باشه صورت مسئله اصلی این بود، بیع العنب ممن یعلم انه یجعله حرام، صورت مسئله این میخواستیم ببینیم آیا این بیع العنب حرام هست یا حرام نیست. یک، اون چیزی که فهمیدیم، یک شبهه حرمت فقط در جاییست که مشتری قصد استفاده از مبیع در حرام را داشته باشد. معلومه دیگه، میخوایم بدونیم مشتری قصد دارد که برود و این رو تخمیر کنه، ولی اگر شما عنب رو بفروشی به کسی که قصد ندارد که برود تخمیر بکنه، این چه حرام؟ نه، پس عنب فروشی حرام نیست که. پس کلن آقایون بحث ما در جاییست که اون غیر میخواد به واسطه این چیزی که در اختیارش قرار میگیره، میخواد عنب باشه، میخواد عصا باشه، میخواد سیب باشه، میخواد صوت باشه، شلاق باشه، به واسطه اینها قصد دارد که برود در مسیر حرام استفاده بکنند ازش. پس مسئله اول اینه، اگر مشتری شما قصد نداشته باشه که اصلا بحثی این وسط مطرح نمیشه. دو، شبهه حرمت فقط در جاییست که بایه قصد به شرط داشته ولی قصد به مشروط نداشته باشد. قصد به شرط چیه؟ قصد به شرط داشته، یعنی قصد به قصد داشته که مشتری مالک عنب بشود. مالک عنب شرط، تملک عنب شرط، مالک عنب شدن شرط. ولی قصد به مشروط که تخمیر باشه نداشته، قصد نداشته که مشتری را برود و تخمیر کنه. شبهه حرمت اونجاست. و الا اگر قصد به مشروط هم داشته باشد قطعا حرام است. دیگه بحث شبهه حرمت و بحثای ما نمیاد. اگر قصد به شرط هم نداشته باشد قطعا حرام نیست. مثل تاجر، گفتیم تاجری که میره بیع میکنه، تاجری که میره تجارت میکنه یه پولی در داره، دست اصلا نداره که قدرتی حاصل بشه برای اشیا که بیاد یک دهم مالشو به عنوان مالیات بگیره. نه شرط را اراده کرده، نه مشروط را اراده کرده. حاجی که بار رو میذاره حرکت میکنه، نه قصد نداره کالا که من این بار رو بروشم دارم میرم، اون یارو مالک این میشود، تسلط بر این پیدا میکنه که وسط راه راه منو بگیره، اگه من نرم اتفاقی نمیفته. یعنی چه قصدی نداره. پس مورد بحث ما اینا رو مفصل هم کدومشو در 20 دقیقه توضیح دادیم، شیخ داره نتیجه گیری میکنه بحثو. مورد بحث ما اونجاییست که بایه قصد شرط را دارد اما قصد مشروط را ندارد. اینم از این مطلب. سه،
بحث اصلی این است که آیا اعانه بر تملک العنب، اعانه بر تخمیر نیز هست یا نه، یا فنی‌ترش اینه اعانه بر شرط الحرام، اعانه بر حرام نیز هست یا نه. خب بحث اصلی اینه، اگر گفتیم بله اعانه بر حرام نیز هست، خب این معلوم میشه دیگه بی حرام. اگر گفتیم خیر اعانه بر حرام نیست، خودش دو احتمال داره. یک، از خارج روایتی این بی را بالخصوص حرام کرده، یا اینطوری بگیم این شرط را بالخصوص حرام کرده. این شرط میشه حرام، بگم اعانه بر خود این شرط حرامه، این هم میشه به حرام است. مثل بحثی که اول ساعت امروز گفتیم، فرض کنید تملک العنب را شارع جدای از بحث اولیه ما اومده باشه به حرام کرده باشه. دو، از خارج روایتی نداریم، فقط ممکن است از باب تجری شرط الحرام حرام باشد. در اینجا گفتیم ما تجری را جاری نمی‌دانیم و لذا می‌گوییم این بی حلال. اینم نتیجه بعدی بحث ما. که نکته اصلی و ریشه اصلی بحث آیا در اینه که آیا بنده که دارم عنب را میفروشم به کسی که میخواد بره اینو خمر بکنه، بله من دارم اینو کمکش میکنم که تملک العنب براش حاصل بشه، اما سوال اینه آیا من دارم کمکش میکنم برای اینکه این بره تخمیر کنه، کار من عرفاً اعانه بر تخمیرم حساب میشه یا فقط اعانه بر تملک حساب میشه؟ یکی میگه بله اعانه بر تخمیر حساب میشه، مسلم میگه حرام. یکی میگه نه اعانه بر تخمیر نمیشه ولی از خارج با روایت داریم که تملک العنب حرامه برای کسی که بخواد ببرد و تخمیرش کنه، اونم میگه به حرامه.
اینم از این مطلب.
مطلب چهارم، بحث در جایی است که باید بداند مشتری از همین شراء قصد دارد که مبیع را در حرام استفاده کند. این هم توضیح دادیم، نه اینکه صرفا بداند مشتری کار حرام به وسیله این مبیع خواهد کرد، ولی الان ولی به اراده جدیده. این هم مفصل توضیح داریم، ماجیک داریم. بعدا قبلا بحث کردیم، دیروز گفتیم اون چیزی که بحث اصلی ما هست
اینه که من بایع بدانم توی مشتری الان که آمدی و میخوای با من معامله بکنی، همین الان که میخوای از من این انگور را بگیری، همین الان قصد داری، میگی به به این انگوره رو میگیرم میبرم خمرش میکنم و من بایع هم بدونم که تو همین الان قصد داری. اما اگر نه، مثل ماجرای کامپیوتر باشه، شما الان اومدی کامپیوتر میخری ولی من بایع میدانم که بالاخره در طول ازمنه توی مشتری از این کامپیوتر در جهت حرام استفاده خواهی کرد، ولی آیا همین الان از این معامله تو این قصد رو داری؟ من بایع میتونم احراز بکنم که توی مشتری همین الان از این کامپیوتر قصد داری اینو بگیری ببری الان در حرام استفادهش کنی؟ نه، احراز نمیشه. پس
مسئله ما با بیع اکثر مردم متفاوت است، چون در بیع اکثر مردم باید احراز نمی کند که مشتری قصد دارد در هنگام شراء قصد دارد که از مبیع در حرام استفاده کند، چون که در بیوع اکثر مردم باید نمیتونه یه همچه چیزی رو احراز بکنی. میتونه؟ شما همینطوری که دارید معامله میکنید، اکثر معاملات خود شما چه بایع باشید، اگر مشتری باشید بایعتون، آیا میتونه قصد تو رو احراز بکنه؟ بگی ها این الان میخواد اینو بگیره و ببره در حرام استفاده کنه. در اکثر معاملات مردم بایع اصلا کاری به قصد مشتری نداره. در معامله کامپیوتر بایع اصلا کاری به قصد تو نداره، راهی به علم به قصد تو نداره. مسئله ما یه فرضه، فرض بکنید جایی بایع بداند، مثل چی؟ مثل خود مشتری بگه این آقا سلام علیکم، میخوام خمر درست درمونی درست بکنم، داری انگور و خمری؟ اینم میگه که بله دارم. میگه خب بده من ببرم. این صورت مسئله ما اینه که توی بایع بدانی این برخلاف به اکثر مردم
بنابراین معلوم می شود سخن محقق ثانی کامل نیست، زیرا وی گفته بود و ما
عبارتش رو آوردیم و خوندیم سر کلاس،
زیرا وی گفته بود که اگر این بی تو پرانتز بی اول انب ممن یعلم انه سیجعله خمرا حرام باشد، لازم می آید بیع اکثر مردم حرام باشد. محقق ثانی در حاشیه ارشادشون گفته بود اگر این بیع مسئله ما حرومه، باید اکثر معاملات مردم حرام باشد. از کجا؟ این بیع ما حروم رو خاطر اینکه باقیه قصد مشتری را احراز کرده، در معاملات اکثر مردمی همچین چیزی نیست. پس معلوم شه حرف جناب محقق ثانی در کمال احترام مردوده و بیرفت به نهام. اینم از این مطلب. حالا در نهایت باید یه نکته هم بگیم. متن رو ببینید. فتحصل مما ذکرناه، اون چه که از مجموعه بحث های گذشته ما مطرح شد این است که ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمت فعل المعین، قصد غیر برای فعل حرام قطعا معتبر است در حرمت فعل معین. معین یعنی بایع، اون کسی که اینجا اون کسی که قرار معین باشه همون بایعه. خب اصلا بحث ما اونجاست دیگه، والا اگر مشتری بدبخت نخواد بره در حرام استفاده بکنه که اصلا بحث نیست. بحث بر سر جایی است که غیر، بالاش می‌بینید مشتری، قصد کند غیر که مشتری باشد فعل حرام را، این اینجا محل بحث ماست. قصد مشتری فعل حرام را معتبر است قطعا در حرمت فعل ما. دو، اونجا سر انه بذارید یک، فعل معین، معین معین یعنی مایع. دو، و ان محل الکلام هی الاعانه علی شرط الحرام به قصد تحقق شرط دون المشروط. محل کلام و محل بحث ما میدونید کجاست؟ اونجایی است که اعانه بر شرط حرام بشود. شرط حرام بغلش میگید تملک العنب، اعانه بر شرط حرام بشود به قصد تحقق شرط نه مشروط. شرط می نویسید تملک العنب، مشروط می نویسید تخمیر. سه، نکته سومی که از مباحث قبلی ما استخراج شده و فهم میشه اینه، انها بحث اینه، محل الکلام اینه، انها هل تعد اعانتن علی المشروط، آیا این اعانه بر شرط حرام شمرده می شود اعانه بر مشروط؟ آیا اعانه بر شرط، انها بنویس اعانه بر شرط، آیا اعانه بر شرط اعانه بر مشروط هم حساب می شود؟ خب حالا اگر حساب بشه چی میشه جناب شیخ؟ اگر اعانه شرط اعانه بر مشروط هم حساب بشود فتحرم، پس این اعانه میشود حرام، اعانه بر شرط هم میشود حرام، پس بیع تو که اعانه بر شرطه اونم میشه حرام. املا یا اعانه بر شرط اعانه بر مشروط نیست. خب اگر اعانه بر شرط اعانه بر مشروط نباشد چی؟ فلا تحرم، پس این اعانه حرام نمیشه. کی؟ تا وقتی از خارج یه دلیل دیگری نداشته باشیم. ما لم تثبت حرمت و شرط من الخارج من غیر جهت تجری، تا وقتی که ثابت نشده باشد حرمت شرط از غیر جهت تجری، یعنی روایتی داشته باشیم تجری قبول نیست. نگو آقا از خارج یه دلیلی داریم که اونم تجریه، ما تجری را نپذیرفتیم. مگه این که از خارج دلیلی داشته باشیم غیر دلیل تجری، غیر تجری یه چیز دیگه ای باشه، مثل روایت باشه، مثل لعن غارس باشه. چهارمین نکته ای که ما از دل مطالب استخراج کردیم و فهمیدیم اینه: و ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذالک من الشراء لیس محرما اصلا. مجرد میشه اسم، لیس محرما هم میشه خبرش دیگه. ان مجرد بی عنب، به کسی که میدانی او خمر میکنه این کارو، اما تو علم نداری، به قصدهی ذالک من الشراء، قصد نداری که این الان از همین شرای همچین قصدی رو داره. بهترین مثالش مثال کامپیوتره. من بهتر از مثال کامپیوتر برای این شق پیدا نکردم. ها؟ خب نه، باید ببین علم تو داشته باشی که این میخواد بره خمر درست بکنه، ولی از اون طرفم علم نداشته باشی که الان از این شرا قصد خمر درست کردن داره. تو باید علم داشته باشی که از این مبی این در مسیر حرام استفاده میکنه، و علم نداشته باشی که الان که اومده میخواد بخره آیا الان قصد داره یا قصد نداره. این سخته. بهتری مثالش کامپیوتر و موبایل و ایناست.
بند میشه مثال داد که نمیدونیم که الان داره خمر درست نکنه بعدن.
آره، ولی شاید نباید باشه ها، شاید از بحث ما خارجه، باید بدانی بعدن خمر درست میکنه. شدنش میشه بعیده تو معاملات، نمیشه بدانی یکی میاد انگور ازت بخره ندونی که این قصد داره که از این شراء بره خمر درست بکنه یا نه. از اون طرف هم علم داشته باشه که این بعدا میره خمر انجام میده، این بعیده. نمیگم نمیشه، احتمالش هست، بالاخره آدم ممکن است هزار طریق علم براش حاصل بشه، اما مثال خیلی روشنش اینه. کامپیوتر شما وقتی میفروشی، بنده و اگر خودم بایع باشم یقین دارم، یقین دیگه نمیتونی بگی کجا اومده، که یقین دارم که بالاخره در طول از منه از این کامپیوتر در حرام این فرد استفاده خواهد کرد، اما نمیتونم احراز بکنم که الان که اومده قصد میکنه، الان که اومده بخره آیا قصد حرامم داره یا نداره، این نمیتونم احراز بکنم و محل بحث ما اون نیست. و ان مجرد خودم تموشه بعد و ان مجرد بیع العنب، مجرد بیع عنب به کسی که دانسته شده است که او می رود آن را خمر قرار می دهد، از یه طرف می دونی این خمرش می کنه، از طرف دیگه من دون العلم به قصدهی ذالک، علم نداری تو به این که اون طرف مقابل قصد دارد ذالک را، ذالک پایدش می تخمیر، خب قصد دارد ذالک را از کجا؟ من الشراء، از این معامله، از این خرید میدونی میخواد بره تخمیر کنه، ولی نمیدونی از همین معامله این الان که اومده بسم الله الرحمن الرحیم تو ذهنش که من اینو بخرم برام تخمیر، نمیدونی لیس محرما اصلا، اصلا وارد بحث ما نیست، داخل بحث ما نیست. لا من جهت شرط و لا من جهت المشروط، نه از جهت این که اعانه بر تملک العنب است، نه از جهت این که اعانه بر تخمیر است، هیچ کدام نیست. و من ذالک، با توجه به این مطلبی که ما گفتیم، با توجه به این مطلبی که ما گفتیم دانسته می شود ما فی ما تقدم، اون نکته‌ای که در اون بحث بود که قبلا گفتیم، ان حاشیه الارشاد، از کلام محقق ثانی در حاشیه ارشاد، اون چیزی که اونجا قبلا گفتیم. چی گفته بود محقق ثانی؟ محقق ثانی گفته بود که من بیان ما تقدمه، اون چیزی که گذشت چی بود؟ اون چیزی که گذشت من بیانی است، انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتن، اگر بیع عنب به کسی که میخواهد برود و آن را خمر کند اعانه باشد، لازم من ان معاملت اکثر الناس، لازم میاد معامله اکثر مردم باطل میشه. چی فهمیدی دیگه؟ چه ربطی داره؟ مسئله ما مسئله ایست که تو بدانی مشتری در هنگام شراء قصد داره، در حالی که در اکثر معاملات مردم قصد فرد احراز نمی شود. ثم این بحث جدید. ببینید، یه به عنوان یک نکته جناب شیخ میخوان یه مطلب را به ما آموزش بدهن. به درد همیشه استدلالات ما هم میخوره، اونم این است. نکته، با توجه به این که تمام بحث ما معطوف به اعانه شده، تمام بحث ما اعانه بود دیگه، آیا اعانه هست یا نیست، آیا اعانه بر شرط هست یا نیست، آیا اعانه بر مشروط هست یا نیست، آیا اعانه بر شرط اعانه بر مشروط هست یا نیست، همه بحث ها این بود دیگه. ذکر این نکته ضروری است که ذکر این نکته ضروری است که اعانه یعنی کاری را انجام دادن در کمک به کاری دیگر. پس ببینید، کاری را انجام دادن به تعبیر دیگر اعانه همیشه بر فعلی از افعال صادق خواهد بود. اعانه همیشه بر فعلی از افعال صادق خواهد بود. حالان که الان اینه که بنویسم مقصود قبلی هم معلوم شد. حالان که جناب شیخ طوسی بر حرمت عدم بذل مال به کسی که در حال مرگ است بذل طعام داشت، حرمت بذل طعام به کسی در حال مرگ است، به اعانه بر اس استدلال کرده است. ببینید، شیخ طوسی داری قصه میخوام بگم، نشسته نفر اینجا از گرسنگی داری میمیده، شما یه غذایی تو جیبته، جیب آخوندی هم که قشنگ میشه سه چهار تا چلو کباب هم توش جا داد، داری از کنار این رد میشی، این داره از گرسنگی میمیره، تو دست نمی کنی در جیبت غذا بدی، هیچ کاری نمی کنی، دوباره میزی نگاش کن، این طرف داره میبینه از برسته، آیا این کار حرام یا حرام نیست؟ حرام. شیخ طوسی بر چی استدلال کرد؟
گفته آقا کاری که تو انجام ندادی حرومه، قضایی که تو ندادی حرومه، به خاطر اینکه اعانه بر اسم کردی.
مردن طرف
گناه؟ اعانه بر قتل کردی.
مردن
گناه شده، اعانه بر قتل کردی. آره، اعانه بر اسم کردی. سوال اینه آقا اعانه که فعل وجودیه، من کاری نکردم، من اعانه اینه که من کاری نکردم. و گفتیم اعانه یعنی کاری را انجام دادن برای رسیدن به یک کار دیگه. من کاری نکردم، من بازم نگاه کنم، کار من عدمیه. اعانه بر فعل عدمی صدق نمی کنه، من باید یک کاری بکنم در کمک، چاقو رو بگیرم بزنم، نه بگه کار من کاری نکرده ام. میگه اعانه نیست، اعانه من باید کاری بکنم، کاری نکردم، من گفتم یه کاری نکرده امه. خب لذا به اعانه برای اصلاح کرده، ولی این صحیح نیست. سب ولذا مرحوم علامه با این که حرف شیخ را نقل کرده، لکن خودش این گونه استدلال آورده، واجب است اطعام نمودن، نمودن آن فرد، اگر زیرا حفظ نفس محترمه با قدرت و عدم ضرر واجب است. اومده بحث اصلا اعانه رو مطرح نکرده، گفته آقا بله واجبه تو اینو حفظ کنی، اگر قدرت داشته باشی خودم ضرر متوجهت نباشه. لذا اصلا بحث اعانه رو مطرح نکرده. توجیه کلام شیخ، سلام شیخ طوسی، شاید مراد شیخ استدلال به روایت اعانه بوده به طریق اولا. یعنی چی؟ ببینید شیخ به چه روایت استدلال کرده. گفته آقا اگر دیدی یه نفر داره میمیره، اگر قضاوتش ندی، تو شامل روایت این هستی، من اعان علی قتل مسلم ولو به شطر کلمتن. اگر کسی کمک کند در قتل مسلمی ولو به نوشتن یک کلمه. شیخ طوسی اومده به طریق اولا استدلال کرده، گفته کار تو اعانه نیست، ولی کار تو مبارکی سببیتش بیشتر نسبت به مرگ این، یا یه نفر یه جایی بره یه کلمه بنویسه پیغمبر واسه خیلی تضعیف بکنه، اصل طریق اولا هست، اصل طریق اولا کار تو حرامه. حالا این هم یه توجیه بذاری تو بخونم.
بله
محترم،
نه دیگه محترم، من اعان علی قتل مسلمین. خب میگه ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصيه، یعنی یه کار وجودی باشه، یه کار وجودی باشد. ان محل الكلام در اونجایی است که شمرده شود شرط برای معصیه، از صادرت معصیتی که صادر از غیر است. کار من یه کار وجودی باشه که بخواد کمک بکند در اینکه یک معصیتی از غیر سر بزنه. فما تقدم من المبسوط، اون چیزی که گذشت از کتاب مبسوط شیخ، من حرمت ترک بذل طعام لخائف تلف مستندن الى قوله من اعان على قتل مسلمن ولو به شطر کلمتن الخ. خب اون چیزی که گذشت از مبسوط محل تأمل، محل تأمل است. الا ان یرید الفهوا، مگر اینکه اراده کرده باشد طریق اولویت را. این توجیه است که ما سوم آوردیم. اگر طریق اولویت را اراده کرده باشه میشه توجیهش کرد. اومده گفته آقا چطور ولی یه نفر یک کلمه بنویسه این حروم کارش، تو داری قضا نمیدی، تو سببیتت بیشتره الا اینطوری. ولذا یعنی حرف شیخ طوسی غلطه، اعانه صدق نمی کنه. ولذا استدل فی المختلف بعد حکایت ذالک عن شیخ، بعد از اینکه کلام شیخ رو نقل کرده استدلال کرده است به وجوب حفظ نفس مع القدره و عدم الضرر. او استدلال بر وجوب حفظ نفس کرده. بحثات اینجاش مقداری